من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قبل از شروع بحث، میلاد با سعادت دهمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت حضرت امام علی النقی الهادی علیه آلاف و تحیت و سنا رو به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا له الفدا و همچنین همه شیعیان و محبین اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خداوند بزرگ میطلبیم که دست ما رو از دامان پرمهر و محبت اون بزرگوار در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید انشاءالله. خداوند انشاءالله که این میلاد رو بر همه مبارک بگرداند و سفر سامرا رو که مسجع مطهر اون بزرگوار و همچنین فرزند گرامشون امام عسکری علیه السلام در اونجا هست رو نصیب همه ما و خانواده های ما بگرداند انشاءالله. یه صلواتی که انشاءالله به زودی زود کنار مسجع مطهر و بزرگوار زائرش باشیم بلند بفرستیم. در مبحث جن از جلسه گذشته میخواستیم که در یک مجلس سوره مبارکه جن رو که در قرآن کریم جزء 114 سوره قرآن هست رو، معناش رو و ترجمهش رو عرض بکنیم و توضیحاتی رو که داره خدمت دوستان بیان بکنیم، ولی در مجلس اول این کار به اتمام نرسید. در این مجلس از ادامه آیات تفسیر این آیات رو که در تفاسیر مختلف آمده و جنبندی که در ذهن ما هست و شرحی که و بیانی که میخواد رو خدمتون تقدیم میکنیم و انشالله نتایجی که باید بگیریم میگیریم که بعدش دیگه ما با این سوره کاری نداریم به اون صورت و باید بریم سراغ آیات دیگه، در مورد قدرت جنیان صحبت بکنیم و همچنین یک مجلس هم راجع به خرافاتی که پیرامون جن توی جوامع مختلف بشری مخصوصا تو جامعه خودمون موجود هست، عرض به خدمتون که این کار رو انجام بدیم. من یه بار از اول این سوره سری میخونم، اگر که قرآنها رو هم در مکانهای مختلف که دارن در واقع استماع میکنن سخنان ما رو با ویدیو کنفرانس، اون عزیزانم قرآنها رو پخش بکنن، سوره مبارکه جن رو بیارن و از اول این سوره شروع کنیم، یک معنی مختصری بکنیم و سپس به اون آیاتی که تا جلسه گذشته اونجا رو تبیین کردیم و شرح دادیم از اون آیات به بعد و انشالله از روی قرآن کریم بیان بکنیم، خیلی خوب خواهد شد و انشالله به یه نتیجه خوبی خواهیم رسید. سوره مبارکه جن رو اگر دوستان باز بکنن در جزء 29 این سوره وجود داره، بعد از سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام. معانی که کردیم به این صورت شد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اوهی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی این که خداوند متعال به پیغمبرش فرمود که ای پیغمبر بگو از راه وحی به من چنین رسیده که چند نفر از طائفه جن اینها قرآن رو شنیده و سپس به بقیه گفتند ما قرآنی عجیب شنیده ایم.
<تص->
آیه دوم یهدی الی الرشد فآمنا بهی ولن نشرک بربنا احدا، قرآنی که به سوی رشد هدایت می کند و به همین جهت ما که جنیان هستیم بدان ایمان آوردیم و هرگز احدی را شریک پروردگار خود نخواهیم گرفت. آیه سوم و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، که می فرماید که و این که خدای تعالی پروردگار عظیم ما هست، اینو جنیان دارن میگن، نه همسری گرفته و نه فرزندی. آیه چهارم و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا، و این که آنچه یک فرد نادانی از ما جنیان درباره خدای تعالی میگفت از حق دور بود، یعنی حرف درستی نمیزد که میگو پروردگار فرزند داره و عرض به خدمتون که مانند مسیحیان، مانند یهودیان که عزیر رو پسر خدا میدونستن و مسیحی ها که به اقانیم ثلاثه قائل بودن. این مطلبی است که در آیه چهارم اینجا بیان می‌فرماید. آیه بعدی و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، که می‌فرماید که و ما که تاکنون مشرک بوده ایم، بازم جنیا دارن اینو میگن، فریب خورده ایم چون احتمال نمی‌دادیم انس و جن به خدا دروغ ببندن، ولی اینک که قرآن به گوشمان خورد فهمیدیم اینها، یعنی انس و جن، کلن اونایشون که در مسیر حق نبودن به خدا دروغ بسته بودن و ما رو هم فریب داده بودن. این آیه پنجم. آیه ششم و انه کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن فزادوهم رهقا، و این که مردانی از انس به مردانی از جن پناه می بردن و همانها باعث بیشتر شدن بدبختی انسیان می شدن. یعنی اینها یک سری از افراد به جنیا پناه می بردن و عرض به خدمتون این که با اینها ارتباط برقرار می کردن و هم باعث گمراهی جنیا می شدن و هم باعث گمراهی انسیان می شدن. اینها انس بودن که به جنیا پناه می بردن. یه حدیثی در این زمینه بود، من اینجا برای شما می خونم از تفسیر نور الثقلین، عرض به خدمتون که ذیل همین آیه مبارکه از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه از امام باقر در مورد همین آیه، یعنی و انه کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن فزادوهم رهقا، یه توضیحی پیرامون این آیه شریفه امام باقر علیه السلام داده که می‌فرماید که حضرت فرمود که یه شخصی به نزد کاهنی که شیطان به وی الهام می‌کند می‌رود و می‌گوید به شیطان بگو که فلانی به تو پناه آورده است. یعنی چی؟ یعنی که حضرت توضیح این آیه رو داده که اون کاهنی که در جلسه گذشته گفتیم ارتباط برقرار میکرد با اجنه، این کاهن یه شخصی از انسیان میرفت پلوش، میگفت برای این که منم میخوام خودم رو در اختیار شیطان قرار بدم، تو به شیطان بگو که باهاش ارتباط داری که من، یه بار دیگه ببینید حدیثو میخونم، شخصی به نزد کاهنی که شیطان به وی الهام میکند میرود و میگوید به شیطان بگو که فلانی به تو پناه آورده است. که حالا من چگونگی پناه آوردن اشخاص به شیطان رو هم براتون بیان میکنم که چه جوری هست، که حالا شما مثلا یه وقت تصور نکنی شیطون پرستا واقعا دارن، شیطون داره کمکشون میکنه، اون میگم به چه صورت هست. حسد میفهمود که به این میگفت آقا برو تو به شیطون بگو که منم به تو پناه آوردم، یعنی منم مثل تو کاهن بشم، منم مثل تو بتونم ارتباط با ابلیس داشته باشم، با شیاطین ارتباط داشته باشم. این حدیث رو تا اینجا داشته باشید. آیه بعدی و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، میشه آیه هفتم. دقت بکنید، آنها هم مثل شما پنداشتند که خداوند احدی را مبعوث نمی کنند. خب اینجا چی به ما میفهمونه؟ این به ما میفهمونه که در میان انسیان الان مردمان بیشماری رو کره زمین هستند که قائلن به این که اصلا ما کسی به نام پیغمبر خاتم چی نداریم. بیش از 7 میلیارد نفر هم هستن، شاید حدود 7 میلیارد نفر هم هستن که میگن آقا ما کسی به نام پیغمبر خاتم نداریم، همچین کسی اصلا نبوده، یا بعضی هم میگن بوده ولی پیغمبر نبوده، به پیغمبری مبعوث نشد. این مال مردمان. دقت بکنید، ببینید میخوایم از دل خود قرآن اعتقاداتمون رو راجب جنیان درست بکنیم. اما راجب جنیان هم تو همین سوره داره میفرماید که چی؟ ببینید میفرماید که در میون جنیان هم یه افرادی بودن که میفهمد اینو خود جنیا دارن میگن، میگه آنها هم مثل شما، یعنی انسیان هم مثل شما جنیان میپنداشتن که خداوند احدی رو مبعوث نمی کنه. پس معلوم میشه که میون جنیان هم افرادی بودن و هستن که قائل به پیغمبری پیغمبر خاتم چی نیستند. اینا میون جنیا هستن. الان دقت بکنید، من خواهش میکنم سکوتم مراعات بکنید دوستانی که نشستن، که بتونیم که انشالله آیات رو به اون گونه که باید حقش انشالله ادا بکنیم. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما تا اینجا جلسه گذشته معنا کردیم. این آیه هشتم هست. آیه هشتم ببینید که میفرماید و ما که جنیان هستیم با آسمان تماس گرفتیم، دیدیم آسمان پر شده است از نگهبانان قوی و شهاب ها. شهاب در لغت دو معنا اومده که هر دوش یک خروجی داره. خوب دقت بکنین، شهاب امروزه منجمین هم میگن، میگه آقا جون شهاب اون در واقع کرات کوچکی است که اینها تیکه تیکه شده و تیکه هاش اینها عرض به خدمتون که میاد پخش میشه در فضا و میخوره به جو زمین، سپس آتش میگیره یا نابود میشه از بین میره، یا انقدر بزرگ هست که تکه های کوچکیش داخل اتمسفر جو زمین میشه و داخل جو و میاد داخل کره خاکی میشه و میاد یه جاهایی یه وقتی میفته. این یه معنیش. یه معنی که در کتب لغت برای شهاب اومده، معنی تفسیری برای این لغت شهاب ذکر کردن، این هستش که آتشی به اصطلاح یک نوری از آتش، تیری از آتش یا تیری آتشگین، آتشبار، تیری که از آتش شکل گرفته. یعنی مثلا شما دید تیر میندازن با کمون میزنن، این تیر کلن از آتشه، یعنی وقتی که میاد مثلا این شهاب ها که رو هوا هست که ما یه وقت میگن آقا امشب آسمان شهاب باران میشه، میگه رو آسمان که میاد شما میبینی یه چیزای نورانی به صورت خط ممتد هست، همینجوری میاد به سمت یه جایی فرود میاد یا خاموش میشه، این بهش میگن شهاب. اون شهاب سنگ رو دقت بکنید، خود شهاب خالی به معنای یک تیر نورانی، تیر آتشین. خب اینو برای چی الان اینجا توضیح دادیم؟ اینجا میگه که اینو داره جنیان دارن تعریف میکنن تو خود سوره مبارکه جن، که میفرماید که و ما با آسمان تماس گرفتیم، خب دیدیم آسمان پر شده است از نگهبانان قوی و شهاب ها. این یعنی چی؟ یه دقتی بکنید، من خواهش میکنم یه دلی بدید به بحث، این مطلب رو خوب متوجه بشیم. ببینید یه صلواتی بفرستید تا من اینو توضیح بدم. ببینید در قرآن کریم میفهمد که ما 7 آسمان داریم. حالا این آسمان ها طبقاتش به چه صورت هست؟ قطعا باید روی هم باشه، چون مرحله صعود داره که پیغمبرم وقتی میخواست معراج بره حضرت عروج پیدا کرده، یعنی یه نوع صعود، یعنی از زمین حرکت کرده به سمت آسمان، به سمت بالا. دقت بکنید، پس معلوم میشه که آسمان های 7 گانه باید روی هم به صورت طبقه طبقه باشن. حالا اینجا بحث مفصل شده که زمین ها به چه صورت هستن، آیا هر آسمانی زمینی داره یا نداره، این سر جای خودش باید بحث بشه. به بحث ما که مبحث جن هست تو این سوره ارتباطی فعلا پیدا نمی کنه. دقت بکنید، میگه اینا طبقه طبقه بود روی هم دیگه، آسمان ها به این صورت، 7 آسمان بوده. یک مطلبی رو دارد که تا قبل از ولادت پیغمبر خاتم، که قبل از پیغمبر خاتم ما پیامبری داشتیم در حدود 600 سال پیش به نام کی؟ به نام حضرت عیسی علیه السلام. بعد دیگه پیغمبری نداشتیم تا زمان پیغمبر خاتم. حالا دقت بکنید، میفرماید که شیاطین و جنیان، که ما در تعریف جن به شما عرض کردیم که اینها اجسامی به قول معروف بسیار لطیف دارن که میتونن در آسمان نفوذ بکنن، در اعماق زمین برن، مانع و رادع به اون صورت ندارن، میتونن همه جا برن، مثل انسان نیستن که اجسام به قول معروف خیلی چجوری ما بگیم، حالا از عناصری تشکیل شدن که آب برای اونها مانع، دیوار برای اونها مانع، آسمان برای اونها مانع. ولی جنیان اینجوری نیستن، انسان بخواد بره کره ماه باید لباس مخصوص بپوشه، تو یک سفینه فضایی قرار بگیره با یه شرایط بسیار مشکل و خاصی، ولی جن اینجوری نی، جن راحت میتونه بره کره ماه و بیاد، کاری نداره براش. این مطلب رو خوب دقت بکنیم. خب اینها تا زمان حضرت عیسی علیه السلام در سوره مبارکه جن همین آیه، یعنی آیه چندم شمارایش رو ببینید، آیه 8 هست. این آیه 8 به من و شما صریحاً میفهماند که اینها تا زمان حضرت عیسی علیه السلام دسترسی به آسمان ها داشتن، حالا نه 7 آسمان. دقت بکنید، این آیه اینو میفهمونه، صریحا میفهمونه که اینو دسترسی داشتن. حالا چه مقدار دسترسی داشتن اون باید تو روایت پیدا کنیم. الان روایت چه میخونیم؟ از زمان حضرت عیسی به بعد، یعنی میرسیم به زمان پیغمبر خاتم، از زمانی که پیغمبر متولد شده است، دقت بکنید این ارتباط حسب این آیه قطع شده، زمانش رو روایت بر ما مشخص میکنه. ببینید، من از منتهی الآمال جلد 1 باب 1 زندگانی پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یک روایتی رو مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. ایشون میفرماید که شما آدرسش خوندم که میتونید رجوع کنید، دقت بکنید تو این روایت که این تبیین میکنه این آیه 8 سوره جن رو. ببین ما میخواییم عقائده دلیل و برهان تو جاده خاکی نزنیم، کنارن دوچار خرافات نشیم، میخواییم هر چی داریم میگیم رو قرآن بگیم و روایت معتبر. ایشون میفرماید که در وقت ولادت پیغمبر خاتم یک عجائب و غرائبی به منصه ظهور رسیده در عالم وجود، و این همه تواریخ هم نوشتن، حتی بعضی تاریخ های غیر دینی هم نوشتن این مطلب، سنی و شیعه همه نوشتن، غیر دینی هم. و میگوید که ایشون میگوید از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که ابلیس، خود ابلیس به 7 آسمان بالا میرفت و گوش میداد، بعد از این که رانده شده بود همچنان میتونست بره به 7 آسمان و گوش میداد. حالا کجاهای این 7 آسمان میرفت اونو دیگه خدا میدون. گوش میداد و اخبار سماویه، یعنی اخبار آسمان ها رو میشنید که چه اتفاقی تو افتاده، چه اتفاقی میخواد بیفته در آینده، و اینا رو ملائکه مطلع هستن، هنوز خبرش به مردمان چی نرسیده، اینا رو ابلیس میگرفت خبرش. پس چون حضرت عیسی علیه السلام متولد شد، به دستور پروردگار متعال او را از 3 آسمان منع کردن، یعنی گفتن فقط میتونی تا 4 آسمان بالا بیای و اخبار آسمان ها رو گوش کنی بری، به ابلیس گفته شد. دقت بکنی، یعنی دیگه 7 آسمان رو نمیتونست بره، فقط وقتی که حضرت عیسی متولد شد، از زمان تولد عیسی تا تولد پیغمبر خاتم دیگه 3 آسمان هم نمیتونست بره، فقط چند تا آسمان میتونست بره؟ صعود بکنه به 4 آسمان. و چون حضرت رسول متولد شد، او را از همه آسمان ها منع کردن که دیگه این نمیتونه بره تو آسمان های بالا و بتونه اخبار رو بگیره، و شیاطین را که یعنی کارمندای خود ابلیس هم بودن، به تیرهای شهاب از ابواب سماوات راندن، یعنی به همین تیرهای شهابی که شما کردن تیرهای نورانی، ملائکه با این تیرها موظف بودن شیاطین رو بزنن که کسی دیگه دسترسی به آسمان ها و اخبار آسمان ها نداشته باشه. از چه زمانی؟ از زمان تولد پیغمبر خاتم به بعد. پس قریش گفتند میباید وقت گذشتن دنیا و آمدن قیامت باشد که ما میشنیدیم که اهل کتاب ذکر میکردن. قریش که نمیگه، یعنی این که معلوم میشه تا زمان پیغمبر خاتم که هنوز به دنیا نیامده بوده، اینها همچنان میرفتن پیش کاهنان و اونا که با شیاطین در ارتباط بودن، اینا اخباری رو میگرفتن در اختیار مردم چی قرار میدادن، به دلایلی که حالا اون جای بحث داره خودش. بعد که دیدن این اخبار دیگه منبعش بسته شده، فهمیدن یه اتفاقی افتاده. پس عمر ابن امیه که داناترین اهل جاهلیت بود تو اون زمان، از دشمنان پیغمبرم بود، گفتش که نظر کنید اگر ستاره های معروف که به آنها هدایت میابن، مردم به اونها هدایت میابن و به آنها میشناسن که کدوم مسیر رو باید برن، تو دریاها، توی خشکیها، چون مثل حالا که نبود که جی پی اس باشه که، یا این چیزایی که گذاشتن رو موبایل ها، هر کی چه آدرسی رو بده ترافیک کمتری باشه، از رو ماه و اینا تو بیابونا عرض به خدمت میگن کدوم راهو باید برن کدوم راهو نبدن، رو ستاره ها تشخیص میدن. او گفتش که نگاه کنید اگر ستاره های معروف که ما با اونها هدایت میشدیم، راهو پیدا میکردیم تو زمستون و تابستون، اگه یکی از اونها افتاد، حالا این لفظ افتادن رو به کار برده، یعنی میگه که اگه مثلا این افتاد، یعنی که ناپدید شد، بدانید وقت آن است که جمیع خلایق هلاک شوند. یعنی این میگفتش که عمرو بن امیه میگفت که آقا این یعنی وقت قیامت رسیده. پس اینا معلومه یه کل نظر کلی راجع به قیامت داشتن که میدونستن یه روزی این زمین و مافیها از بین میره. من میگم قیامت رسیده اگه اینجوری بشه، و اگر اونها به حال خود هستند و ستاره های دیگر ظاهر می شوند، پس امر قریب می باید حادث شود. گفت اگه این ستاره ها سر جاشن و یه سری ستاره هم دارن اضافه می شن به اینها، شما بدونید که یه اتفاق مهمی می خواد بیفته و یا افتاده. اینو عمرو بن امیه گفت. مردم نگاه کردن همون شب، دیدن که این کاهنای که دیگه خبر نمیتونن بدن، به آسمان هم نگاه کردن، رفتن به عمرو بن امیه گفتن نه، اون ستاره سر جاش هست و ستاره های جدیدی داره اضافه میشه به اینها. صبح آن روز که آن حضرت متولد شد، اون وقت اینها خبر آوردن که آقا یه نوزادی متولد شده با این خصوصیت. چون این نوزاد، حالا از کجا اینا خصوصیات این نوزاد رو میفهمیدن؟ برای اینکه دیگه شما خوندید میلاد پیغمبر، هر بتی که هر جای عالم بود افتاد، ایوان کسرا لرزی، 14 تا کنگره ایوان کسرا ریخ رو زمین، دریاچه ساوه عرض بخیر که مردم میپرستیدن خوش شد، یه جایی که اصلا آب توش نبود آب توش اومد، و قص الهازا که اینا بحث ما نیست. این اتفاقات که افتاد، قریشیان فهمیدن که از امروز به بعد یه اتفاق مهمی افتاده، فرستادن مأمورینشون برو ببین شما آقا چه اتفاقی افتاده. اینا رفتن و گفتن که آقا یک نوزاد در مکه متولد شده توی خانه ای. خب اتفاقاتو من همشو نخوندم برای شما، که خیلی اتفاقات زیادی بود. گفت آقا یه همچین نوزادی متولد شد. خب این نوزاد که متولد شده، این اتفاقات هم افتاده، اینا فهمیدن که پس اون امر غریب و اتفاق بزرگ میلاد این نوزاد هست که همون پیغمبر خاتم بود. دقت بکنید. بعد اینجا مرحوم آیت الله قمی نوشته که در شب ولادت آن حضرت دنیا روشن شد. ما داریم مورد بحث خودمونو میخونیم. تا آن که جن و انس و شیاطین ترسیدند و گفتن، یعنی جنیام ترسیدن. چی گفتن؟ گفتن در زمین امر غریبی حادث شده هست، یه اتفاق مهم می افتده. و این جنیا می دیدن، چون انسیا که نمیتونستن ببینن، جنیا می دیدن که ملائکه فرود میان از آسمان و بالا میرن و تسبیح و تقدیس خدا میکنن، و اینا رو هم نمیذارن که جنیان برن بالا. از شب میلاد پیغمبر به بعد دیگه اینا رو نمیذاشتن برن. و دیدن که ستاره ها به حرکت در آمدن و در میان هوا این ستاره ها انتصار با سایه سه نقطه، یعنی ستاره ها زیاد میشدن، میریختن تو آسمون، میریختن تو آسمون، نه که ستاره بریزه تو آسمون، آسمون انقدر فضا شفاف میشد که همه میدیدن چقدر ستاره جمع شده. که وقت شما هوا خوب باشه بری تو بیابون میبینی چقدر ستاره انگار ریخته روی زمین، همه خیلی زیبا هست. یا همچین حالت ایجاد شد، یعنی خلاصه بهتون میگم چراغونی کرد خداوند متعال آسمان. بعد ایشون نوشته اینها همه علامات ولادت آن حضرت. بعد ادامهش رو دقت کنید. و ابلیس لعین خواست که به آسمان رود به سبب آن قرائب که مشاهده کرد. ببینه چه خبر شده، کی رو داره میگه؟ زمان ولادت پیغمبر خاتم. زیرا که او را جایی بود در آسمان سوم، یعنی یه پاتوقی هم داشت ابلیس تو آسمان سوم، یه پاتوقی هم داشت اونجا، میرفت خبرها را اونجا میگرفت میبود در آسمان سوم، که او و سایر شیاطین تو آسمان سوم گوش میدادن به سخن ملائکه. چون در شب میلاد پیغمبر رفتن، یعنی همون روزی که میلاد اتفاق افتاد، حقیقت واقعه را معلوم کنند، دیگه نتونستن. اونجا ملائکه به دستور خداوند اینها رو با تیرهای شهاب چیکار کردن؟ زدند، همه رو زدند، دیگه راندن. اینا فهمیدن که اتفاق مهم افتاده. حالا در روایات داره که من یه روایت دیگه براتون میخونم که اینا فهمیدن که یک کسی به نام پیغمبر خاتم متولد شده. دقت بکنید. یه صلوات ببسید این روایت رو هم من بخونم برای شما. در احتجاج تبرسی حدیث طولانی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که قسمتیشون میخونیم، که خود حضرت اونجا روایت کرده که مناقب پیغمبر رو بیان کرده و یه قسمت از مناقب پیغمبر، یعنی از اتفاقاتی که برای پیغمبر افتاده و کرامات پیغمبر رو خواسته بگه. حضرت خود امیرالمومنین می‌فرماید در شب میلادش فرشتگان دیده شدند که بالا و پایین می‌روند و مشغول تسبیح و تقدیس خداوندند. برخی ستارگان به لرزه در آمدن و شماری نیز سقوط کردند، یعنی منفجر شدن از بین رفتن. اینها همه از نشانه های تولد آن حضرت بود و ابلیس لعین پس از دیدن آن شگفتی ها قصد کرد که به آسمان برود او در آسمان سوم جایگاهی داشت و شیاطین استراق سم می کردن. آیه هشتم رو یادتون نره. هنگامی که آن شگفتی ها را دیدن آهنگ استراق سم کردن و چون خواستن چنین کنن از تمام آسمان ها محجوب شدن. یعنی اینکه دیواری جلوشون کشت، به قول ما گفتنی پرده جلوشون افتاد، یه مانعی جلوشون جلو شد که نتونستن این کار کنن و با شهاب سنگ های آسمانی رانده شدن. اینها همه جلالت پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم است. بعد از امام صادق علیه السلام در همین تفسیر نور الثقلین یک روایتی رو اینجا ذکر کرده، خیلی اینم روایتم خیلی جالب هست. من یه قسمتش رو برای شما میخونم. حضرت میفرماید که و اما اخبار آسمان ها، دقت بکنید، شیاطینی در آنجا سرگرم استراق سمعن، زیرا اخبار در آنجا پوشیده نیست. اخبار اونجا باز عنوان میشه. و شیاطین نیز با ستارگان رجم نمیشوند و زمانی از استراق سم باز داشته میشوند که از اخبار آسمان مشکلی برای وحی پیش آید که بخواهند مردم را در دستورات الهی دچار شک و تردید کنند. یعنی فقط در زمینه مسئله وحی شیاطین رانده میشن، به هیچ وجه نمیذارن استراق سم بشه که مردم گمراه نشن. شیاطین نیان به جای پیغمبر یه چیزی به مردم بگن، یه چیزی در کنار پیغمبر به مردم بگن. و این برای اثبات حجت و نفی شبهه است. حالا دقت بکنید، شیطان نیست فقط یک کلمه از اخبار آسمان را که قرار است از سوی خدا درباره مردم روی بدهد استراق سم میکند، آن را میروباید و سپس به زمین میآورد و به قلب کاهن میاندازد. به چه صورت؟ تلقین بهش میکنه، نه شیطان رو ببینه کاهن، به قلبش میزه، به ذهنش میندازه که همچین خبری شده. این شیطان یه لحظه فکر میکنه، مثلا میگه که آقا این چجوریه. حالا من یه مقدار توضیح براتون اینجا میدم. آنگاه که این کلمات فراوان شد، حق را به باطل میآمیزد. کاهن خبر درست رو از شیطان میگیره. شیطان از آسمان خبری ورده به کاهن داده، در گذشته رو داره میگه، قبل از میلاد پیغمبر. شیطان خبر درستی آورده به کاهن داده، کاهن خودش فهمی داره، برای اینکه خود شیرینی بکنه یه خبرم از خودش قاطیش میکنه، نعناداغش رو زیاد میکنه، این حق به باطل آمیخته میشه. بنابراین هرچه به او تلقین شده همه اخبار درستی است که از شیطان شنیده، چون شیطان از جای واقعی اخبار رو گرفته، و هرچه راه خطا بپوید همان باطلی است که بدان افسوده. اوناش که درست ما همونه که شیطان از آسمان آورده بوده، اوناش که خطا بوده خودش نعنا داغش رو زیاد کرده. و از هنگامی که شیاطین از استراق سمن شده ان، دیگر غیبگویی نیز بر افتاده است. از چه زمان دیگه غیبگویی بر افتاده است؟ از زمان میلاد پیغمبر خاتم. این آیه هشتم سوره مبارکه جن هست. حسب این روایت دیگه بعد میلاد کاهنان نتونستن خبری بگیرن، ولذا نمیتونستن کرکره مغازه خودشونم بکشن پایین، بگن دیگه ما کاهن نیستیم، اینو بگن. چیکار کردن؟ شروع کردن از خودشون خبر جعل کردن و به مردم چی میدادن. اخبار همش دیگه جعلی بود بعد از میلاد پیغمبر خاتم. اینو تا اینجا داشته باشید که روایت خوندیم. حالا آیه نهم، آیه نهم میفرماید که و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. دقت بکنید آیه نهم رو، میفرماید که با این که ما قبلا، ما کیا هستن اینجا بفرمایید؟ جنیان. با این که ما قبلا به راحتی در آسمان به گوش می نشستیم، ولی امروز هر کس بخواهد چیزی بشنود شهابها را در کمین میبیند. منظورش از امروز چه روزیه؟ بعد از، بفرمایید، بعد از میلاد پیغمبر خاتم دیگه نمیتونه این اخبار رو بگیره. اینا رو داریم برای میگیم که پس هر کس هر چی میاد میگه جنگیل و رمال و فالگیر و فلان، همه اینها از خودشون دارن میگن. روایت امام صادق هم همینو فهم، همه دارن خودشون حرف میزن جعلی. خب حالا دقت بکنیم، آیه دهم میفرماید که و انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. حالا جنیا میگن یه همچی اتفاقی افتاد تو آسمان، ما هفت آسمانو میرفتیم، به ما تحریم کردن، شدیم چهار تا آسمون. چهار تا آسمون از زمان میلاد دیگه نمیتونیم بریم میلاد پیغمبر به هیچ آسمونی. یه اتفاقی افتاده اینجوری که ما رو منع کردن و تحریم کردن. و انا لا ندری، لا ندری یعنی ما نمیدونیم، اشرون اریده به من فل ارز، آیا برای با این اتفاقی که افتاده میخوان یک بدی برای مردم کره خاکی و این اون کسایی که در آسمان ها اصلا در نظر گرفته شده، میخواد یه اتفاق فوق‌العاده‌ای بیفته، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا اینکه پروردگان میخواد با این کار یک تکاملی به بشریت بده. ما نمیدونیم، یعنی چون پیغمبر تازه متولد شده اینا هنوز نمیدونن که چی میخواد بشه. اینم آیه چندم بود. دهم آیه یازدهم، و این که ما آیه رو بخونیم، و انا من الصالحون و منا دون ذلک کنا ترائق قددا. دقت بکنید، میفرماید که حالا جنیا داره اینو میگن، و این که ما نیز دو قسم هستیم. خیلی راحت، خب شما دیگه دنبال خرافه و روایت هم حتی دنبال روایت هم نمیخواد بری، دنبال خرافات هم که نمیخواد. میگه و ما نیز دو قسم هستیم، بعضی برای ایمان آوردن صلاحیت دارن و بعضی ندارن و همیشه این اختلاف در بین ما هم بوده است. پس اینجا و انا من الصالحون و منا دون الذالک کنا ترائق قددا، از این آیه شما چی میفهمید؟ میفهمید که جنیان هم مثل انسیان بر دو گروهن، مسلمان دارن و چی دارن؟ کافر دارن، احیانا شیعه دارن، سنی دارن. البته بعضی ها اومدن اینجا گفتن که شیعه و سنی نه ندارن، ولی کن نمیشه اینو گفت، شیعه دارن، سنی دارن، مسلمون دارن، کافر دارن، چون خود آیه داره میفهمن و انا من الصالحون و منا دون ذلک کنا ترائق قددا. آیه دهم رو خوندیم، یازدهم و این که ما نیز دو قسم هستیم، بعضی برای ایمان آوردن صلاحیت دارن و بعضی ندارن و کنا ترائق قددا، و همیشه این اختلاف در بین ما هم بوده، یعنی کافرامون با مسلمانامون در حال مناظره و بحثن، اون میگه ما درست میگیم، اون میگه ما درست میگیم، اینا هم ایمان نمیارن، از کافران ما هم ایمان نمیارن. و انا زننا، آیه دوازدهم، ان لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. میفرماید که و این که ما یقین کردیم که هیچ کس از ما نمیتواند خدا را در زمین عاجز کند و یا از زمین بگریزد به طوری که خدا از گرفتن و عقوبت او عاجز شود. اگرچه ما جن هستیم و قدرت‌های فوق‌العاده‌ای داریم، مثل انسیان نیستیم که آب ما رو خفه کنه، آتش ما رو از بین ببره، ما نتونیم بیرون از اتمسفر جو حرکت بکنیم، نه ما همه جا میتونیم بریم، ولی ما رسیدیم به این قضیه که خداوند متعال انقدر قدرت دارد و قدرتش نامتناهیست که میتوانه ما رو هم چگاه کنه، تو سرمون بزنه، کنترلمون بکنه و مدیریتمون بکنه. این آیه چندم شد؟ یازدهم و دوازدهم. آیه سیزدهم میفرماد و انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف و بخسن ولا رهقا. دقت بکنید، میفرماد و این که وقتی ما این هدایت را شنیدیم، یعنی دیدیم پیغمبری اومده قرآنی آورده بعد از این 500-600 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام، بدان ایمان آوردیم، اینک به همه شما جنیان میگوییم. خب اینا شما به من بگید اینا کیان؟ میخوام به همه جنیای دیگه بگن، خودشون هم جنیان هستن. هر کس به پروردگار خود ایمان بیاورد، نه چیزی به ظلم از اونا قسمی شود و نه ملایمات بیچاره اش میکنند. اینا کیا هستن؟ اینا مسلمانان مؤمن جنی هستن، دارن به کفاری که هنوز ایمان نیاوردن دارن بهشون اینا دارن این پیام رو میدن. دقت بکنید. و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. این جنیا میگن و این که ما نیز دو طائفه ایم، بعضی از ما مسلمانن و بعضی منحرف، پس هر کس تسلیم خدا گردد چنین کسانی راه رشد را پیش گرفته است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. و آیه 15 هم. و اما منحرفین از ما جنیان، اینها دوزخ هیزم، هیزم دوزخ خواهند بود، هیزم دوزخ خواهند بود، یعنی خودشون اونجا در واقع تو برای به آتش دوزخ کمک کننده هستند، اینهایی که منحرفین از ما جنیان هستند. پس معلوم میشه این آتشی که روز قیامت خداوند داره، آتش قیامتی، آتشی است که هم انس را میسوزاند، منحرفین و کفار و مشرکین و منافقین انس را، و هم کیا را؟ و هم جنیان را. یعنی اگرچه اونام از آتش خلق شدن، آیه داره میفهمد اینا را میسوزونه، آتش نوع خاصی از آتشه که خود اینا را میسوزونه. این تا آیه چندم؟ 15 شد. این آیه را هم دقت کنی. و ان لو استقاموا علی طریقت لاسقیناهم ما ان غدقا. از آیات بسیار عجیب قرآن هست و تو سوره جن، حالا من روایتشو براتون میخونم چه آیه عجیبی. میفهمد و این که اگر جن و انس به راه رشد استقامت بورزند، ما ایشان را آبی گوارا و زیاد میچشانیم تا در آن آزمایششان کنیم. این تا اینجا ببینید که حالا آیه بعد هم میفهمد که لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلک و عذابا سعدا. کسی که از یاد پروردگارش اعراض کند، خدا او را به راه عذابی دشوار می اندازد. اینجا من یک حدیثی برای شما می خونم در این زمینه که منظور از این که اگر کسی استقامت بکنه علی طریقه، اینجا طریقه یعنی چی؟ بر چه طریقه استقامت بکنه؟ دقت بکنید. من روایتشو براتون میخونم، یه صلوات فوری بفرستید چون وقتمون کم است و بلند. یونس ابن یعقوب، این در اصول کافی، این روایت نورالثقلین هم این روایت رو مطرح کرد، اصول کافی، یونس ابن یعقوب از کسی که خودش نام برده از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ذیل همین آیه، یعنی و ان لو استقاموا علی طریقه. طریقه اینجا یعنی چی؟ میگه که و اگر بر طریقت استواری ورزند، به آنان از آبی گوارا مینوشانیم. امام باقر علیه السلام فرمود در جواب این راوی که طریقه یعنی چی، حضرت فرمود یعنی اگر بر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و اوصیائش پایدار بمانند و پیرویشون را در امر و نهیشان بپذیرند، از آبی فراوان به اونها مینوشانیم. بعد حضرت فرمودند خداوند می‌فرماید دل‌هایشان را از ایمان لبریز می‌سازیم. دقت بکنید، من یه توضیح اینجا میدم. بعد حضرت فرمودند و طریقت همان ایمان به ولایت علی علیه السلام و اوصیاء اوست. حالا شما ببینید این 25 سال بعد از رحلت پیغمبر چه بلایی به سر اسلام آمده. یعنی اگر اون حدیثی که شما می‌خون راجع به قدیرم که نزدیک هست، اگر همه بعد از این رحلت پیغمبر همه مردم بر ولایت امیرالمومنین اتفاق نظر داشتند، اون روایت معتبری که شما میخونید در مورد قدیر خم که مرحوم علامه امینی هم ذکر کرده، خداوند بساط دوزخ را جمع میکرد. الله اکبر. چرا؟ برای اینکه کسی دوزخی چی نمیشد. الان چرا مردم دوزخی میشن؟ اون 25 سال کاری انجام دادن اینها بعد از رحلت پیغمبر که یه عده زیادی از مردم اهل دوزخ بشن و دنبال گمراهی برن، ولایت امیرالمومنین رو ترک کردن. بعد اینجا حالا بحث زیاده، ما وقت نداریم. من اینجا میخوام تو این 7-8 دقیقه چون قول به شما دادم میخوام یه توضیح هم راجع به مرتضا بدم، همینجا نگه بدارید، من دیگه روش صحبتی نمی کنم. شما خودتون قدیرم نزدیک، برید راجع به قدیر احادیثی که ما داریم بخونید که اگر مردم بعد از رحلت پیغمبر اگر اتفاق بر ولایت امیرالمومنین میکردن یه نفر جهنمی ما نداشتیم، ولی چون این اتفاق صورت نگرفت شیعه درست شد، غیر شیعه درست شد، کافرم این وسط که بود و عرض به خدمتتون این که نیمدن، کفارم نیمدن، غیر شیعه هم نیمدن، به ولایت اتفاق نکردن، فلان منحرف شدن. از این روایت خیلی چیزا شما میفهمی. یکیش نمیفهمی که اگه همه مردم کره خاکی میومدن به ولایت امیرالمومنین اقرار میکردن، همه یک امام داشتند، اگر خدای نکرده گناهی هم صورت میدادن خداوند از گناهشون میگذشت، دوزخ رو دیگه برای اینا خلق نمیکرد، وارد دوزخشون نمیکرد، همینجا یه جوری توبه میکردن، ولی گناهی هم انجام دادن چون یک امام داشتن. الان شما برو ببینید اونی که حضرت صدیقه طاهره تو اون خطبه به مهاجرین و انصار فرمود بعدن این شیر قاطیش خونه که شما میخورید. یعنی این الان نگاه کنید هر کسی سر بلند میکنه از هر جایی میگه من امام هستم، من رهبر هستم، من پیشوا هستم، من نمیدونم کره زمین رو میخوام اداره کنم، من نام فلانم، ابر قدرت درست شده، نام ابر جنایتکار درست شده. این وضعی که تو کره خاکی دارین اینا همه مال بعد از رحلت پیغمبر. اگه همه اومد بودن گفتن که آقا ما اقرار میکنیم که این وصی پیغمبر هست، هر چی ایشون بگه گوش میکنیم، خدا بساط جهنم هم جمعش میکرد میره و اصلا خلقش نمیکرد برای این کار، ولی چون به علم خودش میدانست خلقش کرد، نگهدش میدونست اینها عده زیادی زیر بار این ولایت نمیرن. این تا اینجای قضیه. سوال اینجا اینه که خب در گذشته قبل از میلاد پیغمبر شیاطین میرفتن تا 4 آسمان، قبلش هم تا 7 آسمان اخبار رو میگرفتن، به کاهنا میدادن، کاهنا میوردن اخبار دقیقی به مردم میدادن، فلان اینا الاخر. بعد از میلاد پیغمبر خاتم دیگه اینها ارتباطشون قطع شد. بعد شما سوال میکنی میگه آقا الان یه گروهی به نام مرتاز هندی هستن تو هندوستان، شما میری اینا کارهای فوق‌العاده میکنن، اگرچه ادعا نمیکنن و جرأت هم نمیکنن ادعا کنن، ولی کارشون فوق‌العاده است. قطار نگه میدارن، نگاه میکنن قطار ما میسه، میرن وسط هوازمین میشینن، اخبار میانن میگن. اینها دو تا کار جزو کارهایی که انجام میدن، دو تا کار جزو کارهاشون هست که انجام میدن. من خیلی سریع دارم میگم، گوشتون خوب باشه که بشنوید، دوستانمونم تو ویدیو کنفرانس دقت بکنن. یه کارشون اینه که 100% از خداوند متعال و پیغمبرانش و اوصیایش پیروی نمی کنند. چون از اونها پیروی نمی کنند، دقت بکنید، وقتی انسان از خدا و اوصیایش پیروی نکرد 100% شیطان میاد سراغش، به واسطه القا و تلقین کردن او رو میخره و در اختیار خودش قرار میده و رضا باهاش کار میکنه، حتی ممکنه خود اینم نفهمه، باهاش کار میکنه، بهش کمک میکنه که تو اون مسیر هدایت نره. چون از اونجا حرف گوش نمیکنه، این بهش حرف میزن و این حرف شیطان رو گوش میکنه. این یک. دوم، مرتازن، ریاضت میکشن، سختی میکشن. این سختی کشیدن یک اجری دارد، یک مزدی داره. ببینید خدا چه خداییه. در قرآن، من نمیخوام آیاتش بخونم چون مورد بحث ما الان به اون صورت نیست، وقتمون خیلی زیقه. خداوند در قرآن میفهمد، همینجوری سربسته من به شما بگم، میفهمد که هر کسی هر زحمتی تو دنیا بکشه ما مزدشو بهش میدیم، بی نصیب نمیذاریمش. هر زحمتی کسی برای پول زحمت بکشه میگه ما کمکش میکنم.
پول دار بشه. کسی همه زندگیشو میذاره بره موسیقی یاد بگیره، ما خودش میبره بکرد نداریم، ما دخالت نمیکنم، کار به کارش نداریم. اما اگه کسی اومد برا ما زحمت کشی، ما اون مقدار که مصلحت هست تو دنیا بهش میدیم، عمده 90 به بالا رو نگه میداریم، از قبر به بعد بهش میدیم، در برزخ و قیامت چیزی بهش میدیم که چشم هیچ کسی ندیده. این ما به او اینو میدیم. مرتضا جز گروه اولن، یعنی میان زحمت میکشن، روزی یه دونه گردو میخورن، روزی یه دونه گردو، با نفسشون مبارزه میکنن، هر کاری نفسشون میگه عمل نمیکنن، یه کاری دیگه میکنن غیر از مسئله هدایت و فلان اینا. دقت بکنید، داستان مفصلی دارم. دومین کاری که مرتضا انجام میدن مرتضاها اینه، با نفس مبارزه کردن. این یه مزدی میخواد، مزدشون هم خدا تو این دنیا بهشون میده. من یه داستانی تعریف میکنم. یه وقت 12 فروردین بود، اینو قبلا هم برای دوستان مثل این که گفتم، من در منزل بودم. 12 فروردین میدونین شهر خلوته و بین ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر بود. منم در اتاق نشسته بودم و کاری نداشتم، تلویزیون رو وا کرده بودم، تلویزیونم تو برنامه مستند بود، برنامه اینم افقش بود، شبکه نسیمش بود، یه برنامه‌ای داشت پخش میکرد، همین آیت الله شاه‌آبادی، فرزند آیت الله شاه‌آبادی بزرگ که استاد امام رحمت الله علیه ما بود، ایشون داشت تعریف میکرد توی برنامه ای که منم سیدیشو از سروش خریدم. اون موقع 6000 تومنم خریدم من، شاید 10 سال پیش بود مثلا، اینجور ذهنمه، حالا شاید قیمتش مثلا کم و بیش باشه. بعدم حالا توی اسباب کشی که آدم تو ایران زیاد اسباب کشی بالاخره میکنه، این خونه به اون خونه بعد بره، یا میدونم حالا خونه تکونی و فلان، نه این از دست من رفت، گم شد این سیدی برام. حالا شاید الان تو سروش اینا رو که میگم، من که هر کی مستند صحبت بکنیم، شاید با سروش شما اتحاد قرار کنید بتونی که از صدا و سیما اینو بگیر. ایشون تعریف میکرد که ما زمان قبل از انقلاب یه گروهی شدیم، چند نفر از علما که بعضیشون هنوز زندن، بعضیاشون عمدهشون هم به رحمت خدا رفت، خود ایشون هم که به رحمت خدا رفت هنوز 1 سال نشد. میگفت در میون گروه ما رئیس خادمان حرم امام رضا علیه السلام هم بود. من قبلش سری دارم میگم، عذرخواهی میکنم اگه الفاظی که به کار میره اینجا، من عذرخواهی میکنم چون من داستان رو دارم نقل میکنم، خود داستان اگه حال کسی رو به هم زد، اگه کسی حالش به هم خوردیان یا گوش نکنه، یه -12 بزنیم اینجا به قول معروف. آره 12 به پایین میگم، به بالا میگم گوش نکن، هیچ کومشون گوش نکن، اگه میگه که نمیتونه واقعا حالش به هم خوره گوش نکن، چون مجبوریم بگیم همش. عذرخواهیش هم کردیم، بعدم به من خورده نگیرید، من معذرت میخوام، اگرچه داستان واقعی دارم نقل میکنم، عذرخواهی میکنم چون میخوام قضیه مرتضاها رو بگم. ایشون میگه که ما رفتیم و تو هندوستان پیش یه این مرتضاها که خیلی فوق العاده بود، میگه از در خونه منشیش با ما گفت بله، گفتیم ما از ایران اومدیم همچین گروهیم، رئیس خادمان حرم امام رضا اون زمان بود با ما. میگه ما از در رفتیم تو، از در رفتیم تو، نشستیم اونجا، دیدیم که یه مرتضی نشسته اونجا، ما سلام کردیم، اینا هیچ چی نگفت، همونجا نشسته هیچ حرف نمیزد، سکوت مطلق، سرش انداخت پایین نگاه میکرد فلان. بعد اون منشیش گفتش که اینا از کجا که اومدن فلان اینا، این فقط کلاشو تکون داد و مشخصه چی نگفت، هیچی نگفت. و دیدیم یه لحظه گذشت و گفتیم که آقا به منشی گفتیم آقا ما کار داریم اومدیم یه سوالاتی بکنیم از ایشون، شما چجوری اینجوری شدی، از کجا به اینجا رسیدی، چی کارا میکنیم فلان میکنیم، دقت بکنیم. گفت هیچی نگفت، بازم سکوت کرد، سکوت کرد و گفت ما بازم چی کردیم و اینو چی نگفتیم. دو سه نفر شما تو ما نشستن و شروع کردن به نق زدن که آقا پشی بریم با این حرف نمیزنه مرتی که مثلا معذرت میخوام، چی نشسته اینجا بی خودی با این ریخت و خیافه اتاق اینجوری و فلان اینا. گفتیم اوضاع احوال بودیم و ما گفتیم که یکی دو تامون آقای شاه‌آبادی رحمت الله علیه میگم، ما گفتیم که آقا بشینید، خب بشینید حالا ببینیم چی میشه، حالا بالاخره بالاخره چی نشو پا میشیم میریم دیگه. گفت نشستیم دیدیم که یک لگنی آوردن، این لگن بخار ازش بلند میشد، اردن گشتن جلوی این، ما تا گذشتن جلوی این دیدیم که این پر نجاست انسانه، انگار همین الان هم این نجاست انسان مثلا دفع شده، اردن داره بخار ازش بلند میشه، گذاشتن جلوی این آدم، یه چوبی هم براش آوردن، این شروع کرد این نجاست ها رو هم زدن، هی هم زد هم زد هم زد هم زد، همه رو به هم زد این نجاست ها، حالا اینو بخار بلند میشه، اینا حال همه تونم به هم خورده، به هم خورد که به هم خورد. یه دفعه هم حالتون به هم بخوره، همیشه که نباید حالتون خوب باشه.
نتیجه‌شو ببینید، نتیجه‌شو ببینید.
گفت اینایی که تو ما بودن دو سه نفر گفتن اه اه حالمون به هم خورد، چه آدم کثیفی، کثافت، این کارا چیه میکنی؟ گفت این که رئیس خادمای حرم امام رضا علیه السلام بود که اصلا دیگه گفت انا داره استفراغم میگیره، حالم داره به هم تحوّب ایجاد میشه، این چه کار پشتین بنین آقا خجالت نمیگی شما نشستی از کی میخواین ببین چی بپرسین، این کثافت چی داره بگه؟ چون که به این فحش دادن. گویا وقتی خوب به هم زد بازم هیچ چی نمیگفت. خیلی ببخشید، باز امشب حالا هر کاری که دیگه چی میخواین به من نگین، به اون مرتضی بگین. میگفت خوب که به هم زد این مخلوط که شد، انگوشتشو کرد تو این نجاست، اردم دهانش گذاشت روی لبهاش، شروع کرد مزمزه کردن. اینجا میخوام یه تیکهی برای شما بگم که کسی که میگه مرتضی چیکار میکنه، مرتضی این کارو میکنه، مرتضی این کارو میکنه، یعنی این که برخلاف نفسش میاد این نجاست رو که حرام هست، اسلام فلان کده فلان کده، اینا رو میخوره که تبعیت خودش از شیطان و ابلیس رو نشان بده. یعنی بگه من 100% از تو دارم تبعیت میکنم، به خدا و پیغمبر کاری ندارم. گوین رو گذاشت رو لبش، شروع کردم مزمزه کردم. گوین که رئیس خادمای حرم امام رضا بود، حالا تا حالا مرتضی هیچ حرفی نزده، سکوت مطلق. گفت بلند شد، گفت اوقش گفت کثافت، خاک تو سرت بکنن چی؟ آقا من رفتم، شما نمی رفت به سمت در، دم چارچوب در. اونجا اومد خارج بشه، گوین مرتضی یهو به صدا در اومد. اسم کوچیکشو گفت، اسم پدرش هم گفت، گفت فلانی، فرزند فلانی. گفت یه دم چارچوب در برگشت، مرتضی رو نگاه کرد، خیره شد به مرتضی، گفت خوردن این نجاست بدتر است یا خوردن اموال علی ابن موسر رضا؟ گفت این دم در همین که میگو حالم به هم خورد، اوقم گرفتنان کرد، همین شروع که مرتضی رو نگاه نگاه کردن رفت از در بیرون. گفت ما هم دیگه اصلا هیچ سوالی نپرسیم، پشتیم بله کردیم و اومدیم دنبال اینو دیگه. حالا بعدش داستانه میگم، حالا من دیگه حالا یادم میاد که اینا بعدش دوباره برگشتن فلان کردن. گفت خوردن این نجاسات برداده، خوردن اموال علی ابن موسر رضا، این مرتضی این خبر رو به این داد. ما فهمیدیم که این دستش تو خوردن اموال امام رضا علیه السلام بوده، رئیس خدام هم بوده اون موقع، مثلا حالا زمانش طاغوت. حالا ببینید تبعیت کردن از شیطان، گوش ندادن به فرمایشات پروردگان متعال و پیغمبر و ائمه اطهار، نتیجهش اینه. اون عامل اولم یادتون نره، یعنی این که من مبارزه با هوای نفس بکنم، هوای نفسم بعد مزدمو بگیرم، نخوام در راه رضای خدا باشم. حالا این برای قضیه یه مطلبی رو بگیم که روایت داریم. عزیزان اون مطلبی که گفتیم ریشه قرآنی داره، آیه قرآن خوندیم، روایتش توی میزان الحکمه هست، از کتب معتبر نقل کرده. اگر کسی فقط 40 روز معصیت خدا رو نکنه چه اتفاقی میفته؟ اصلا معصیت نکن، چه اتفاقی میفته؟ خود خداوند متعال بهش قدرت‌های فوق‌العاده‌ای بهش میده، یا در زبان، یا در فکر، یا در قلب، یا در ذهن، یا در اعضا و جواره، که حالا نمونه هایشون ممکنه تو جلسات آتی من برای شما برشمارم و بهتون بگم که چی هست. 40 روز معصیت خدا رو اصلا نکنه، معصیت نکنه، نه اینکه نره مثلا نخوره نیاشمه، نه معصیت خدا رو نکنه. شما ببینید بعدش چه اتفاقی میفته، اما پیدا کن شما به من نشون بده که یکی باشه 40 روز بتونه معصیت خدا رو نکنه. بازم میگم معصیت خدا رو نکنه، نه اینکه زن نگیره، شوهر نکنه، بچه دار نشه، سر کار نره، نمچون، نه اصلا به اینها اینا اصلا هیچ ارتباطی به این مطلبی که من میگم نداره ها. فقط معصیت خدا رو نکنه، با چشم، با گوش، با دست، با زبان، با نمیدونم پا، با اعضا و جوارحش فلان، بعد شما ببینید چه اتفاقی میفته. شما میگه آقا این همچین کسی چی میشه؟ من بهت تو جلسات آتی بهت میگم چه اتفاقی باشه. حتی بعضیش موافق مرتضی هندی هم هست، خاطر جمع باشه. نمونه هاش الان وقتی دیگه نداریم، وقتمون تموم شده، درست؟ یادم بیاندازید در جلسات آتی نمونه هایی از این افرادی که اینا معصیت خدا رو نمی کردن، نه امام بودن نه پیغمبر هیچی، ولی نتیجه‌ای داشتن، نتیجه‌شو من برای شما بعضن برای شما توضیح خواهم داد. این تا همینجا آیاتی که به کار ما میمد، بقیه آیاتش هم خودتون به تفسیر مراجعه میکنید. ما خواستیم فقط از این سوره مبارکه جن برداشتی که به درد بحث ما میخوره رو این برداشت رو کرده باشیم، انشالله مفید فایده واقع شده باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.